بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أصلي وأسلم على حقيقة وجه العتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم و روح پرفتوح امام امت و سلامتی علمای اعلام و مراجع اعظام خاص مقام معظم رهبری صلوات. قال عليه السلام أن يثبت لي قدم صدق عندكم معكم في الدنيا والآخرة. یکی از فرازهای زیارت عاشورا این فراز هست که از خدا مسئلت میشه بار پروردگارا بعد از این که معرفت این خاندان رو بر من ارزانی فرمودی ثبات قدم هم به من مرحمت کن در کنار این خاندان در دنیا و آخرت. در اینجا از ثبات قدم صدقین تعبیر میکنه و ان یثبت لی قدم صدقین. اولا قدم در لغت که واضح و روشن به معنای پاست، ولی در اینجا مفهوم کنایه‌ایش مراد هست. مفهوم کنایه‌ای میگن فلان کس صاحب قدمه، یعنی صاحب کسبت، سابقه داره، نه قدم به معنای پاست، بلکه قدم به معنای سابقه داشتن. این سابقه داشتن دو جور میشه تحقق پیدا کنه. یکیش عبارت از اینه که انسان صاحبت قدم بشه بر اساس صدق و راستی، یکی هم نستجیر و بالله انسان ثبات قدم داشته باشه نه بر اساس صدق بلکه چیز دروغی. خدایا من میخوام حسینی بشم، اما چطور حسینی بشه؟ دو جور میشه شد. یک جورش اینه که انسان حسینی بشه، در ظاهر بگه، اما در مشکلات و در حوادث خودش رو بکشه کنار. این ثبات قدم نداره، قدم کذبه، دروغینه. اینی که در روایات هست مخصوصا در کلمات مولا می فرماید انما تعرف جواهر الرجل عند تقلب الاحوال تعرف جواهر العقول. میگه که شما میخوای ماهیت اشخاص براتون روشن بشه، در رویدادها هست که انسانها جوهر و گوهر خودشون رو نشون میدن. خب در اینجا تقاضا میشه که بار پروردگارا شما به ما عنایتی کن تا قدم راستینی در این راه ما داشته باشیم. پس قدم صدق یعنی قدمی که بر اساس صداقت و استواری و استقامت باشه. زود خسته نشن، زود از میدان در نرن، ایستادگی بکنن در این راه. این به عبارت دیگر اشاره هست در روایات ما، ایمان دو گونه ایمان ما داریم، یک ایمان مستقر داریم، یک ایمان مستودع. ایمان مستقر حالا تعبیر عامیانه‌اش میشه که یعنی ایمان درست تو جوف انسان فرو بره. مراد جوف یعنی باطنش، گوشتش، استخوانش، رگش، ریشش، همش این مطالب باشه. یک ایمان عاریتی داریم. ایمان عاریتی چیه؟ این ایمانی که بر اساس تقلیدها برقراره. پدرم نماز میخونده منم نماز خوندم، مادرم نماز میخونده منم نماز خوندم. اینی که تأکید میشه در اصول دین باید تحقیق کنیم. تقلید کفایت نمی کنه، تحقیق باید کنیم. چرا؟ چون سعادت انسان وابسته به این تحقیق هست. اگر تحقیق نباشه سوری میشه، همون ایمان مستودع میشه. با عوض شدن شرایط انسان هم عوض میشه، با عوض شدن محیط انسان افکارش عوض میشه، با موقعیت رسیدنها افکارش عوض میشه. اینی که در دعاها هست که این دعا هم منسوب هست با آقا حضرت موسی بن جعفر صلی الله علیه و آله. اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. بار پروردگارا ایمان من رو ایمان عاریتی قرار نده. راوی سوال کرد یا ابن رسول الله من متوجه شدم که لا تجعلنی من المعارین، اما ولا تخرجنی من التقصیر یعنی چی؟ تقصیر یعنی کوتاهی کردن. امام در جواب گفت که شما هر قدر به خدا عبادت کنید، خدا را حمد و ستایش بکنید، باز به خدا بدهکارید. شما توان نداری از ستایش ذات اقدس الهی در بیایید. شکر بکنید هر لحظه‌ای که الان برای شما در زندگی هست، اینها یک نعمت ربانی و الهی است و شایسته یک شکر و سپاس الهی است. تو توان نداری. حالا یک دفعه نکنه چون شیطان سراغ انسان میاد، من نماز میخونم، نماز جماعت هم دیدم، خمسم هم که دادم، خب مکه هم که رفتم، نماز شبم توفیق دارم، روزی یک جز قرآنم میخونم، بچه هم سالم، انسان غرور برمی‌داره. اینکه در لسان فقه هم اینها عجبه. اینا همش یک ابواب عظیمی از معارف الهی است که آدم بخواد در هر کدومش واسه بحث‌های بسیار ممتع و پرباری هست. پس می‌بینید در زیارت عاشورا حسینی شدن ملاک نیست، حسینی ماندن ملاک. و ان یثبت لی قدم صدق معکم، نه در این دنیا، فی دنیا و آخر، هر دوتاش باشه. حالا شما میگید که اگر در این دنیا شد اون دنیا میشه؟ نه، اینطوری نیست. خیلی هستن که ابزار و آلات قرار میدن، یعنی روح حسینی بشه، خون حسینی بشه، گوشت حسینی بشه. پس یثبت لی قدم صدق معکم فی الدنیا والآخره متمم مقام معرفتی ولایتی. شما که از خدا تقاضا میکنید بار پروردگارا معرفت این خاندان رو بر من ارزانی بدار که اینها رو بشناسم، خیلی هستن میشناسم، اون چیزی که به درد انسان خواهد خورد ثبات قدم در این راه ماندن خیلی مهمه. چون انسان بخواد بگه که من حسینیم، باید حسینی به همون شکل و شیوه باید عامل باشه. این عامل بودن به اون شیوه انسان فراز و نشیب میخواد، در این فراز و نشیب ها باید خودش رو نبازه. پس ثبات قدم روح ایمانه. توحید اگر توحید واقعی باشه که در پرتو توحید ولایت هم که همون ولایت واقعی باشه، در انسان ثبات قدم رو ایجاد. پس اگر میبینید که ثبات قدم نیست، مطمئن باشید که ایمان ایمان آریتی است، مستودعی است، امانتی است. با تغییر شرایط انسان ها عوض میشه. ایمان وقتی ایمان پویاست و سازنده است که اون انسان در هر شرایطی که قرار بگیره در شرایط اثر بکنه، نه اینکه شرایط در او اثر بکنه. فاعل در شرایط بشه، نه منفعل از شرایط بشه. اون ایمان واقعی، ایمانی که همراه با ثبات قدم هست، چنین ایمانی است. پس مسئله صبر و استقامت جوهره ایمان هست، جوهره ولایت هست. اینی که در کلمات مولا هست، در پاره از روایات هست که اونهایی که ما خاندان رو شناختن مستعد بلا باشن. بلا مراد فتنه و آشوب نیست، یعنی فراز نشیب هاست. انسان بیشتر در این فراز نشیب ها پخته میشه، مثل اون آهنی که در کوره میره بیشتر استحکام پیدا میکنه. استعد للبلا، بلا به این معنا هست. چرا؟ برای این که انسان در پایه عالی معرفتی قرار گرفت، اون معرفت به انسان دستورات خاصی رو میده. دیگه این انسان با انسانهای عادی فرق خواهد کرد، قهرن با مشکلاتی در جامعه ای که زندگی میکنه روبرو خواهد شد. پس استقامت جوهر ولایت و ایمانه که هم در اینجا تکرار شده، هم در سجده‌ای که در زیارت عاشورا هست. ان یثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام. در اینجا خیلی زیباست که این بذل و محجهم دون الحسین، یعنی اینقدر این کربلایی ها و اونایی که اصحاب حضرت بودن خالص و خلص بودن، در اینجا به این عبارت اون خلوص اینها رو نمایان میکنه. میگه بذل و محجه هم دون الحسین، محج یعنی قلب انسان. حالا بر اساس طب قدیم، حالا من طب جدید رو نمیدونم، شاید در این جمع ما طبیبم باشه، شاید این مطابق این علوم روز نباشه، اما در طب قدیم اون خونی که در قلب بوده حساس در این خونی بوده، عامل حیاته. میگه اینا نفیس ترین عضوشون رو در رابطه با امام حسین دادن که اون خون قلبشون بود، یعنی انقدر خالص بودن خلص بودن. این نکمع الحسین و اصحاب الحسین، اینو میخواد به ما بفهمونه که کسی که میخواد حسینی بشه باید آماده مشکلات رو روبرو بشه، با مشکلات دست پنجه نرم کنه، باید بشه. این راه خداییست، ربانیست. منتها انسان وقتی که توجیهن بره، یعنی یک راه براش توجیه بشه و بفهم راه همینه که باید بره، سنگلاخ هم باشه براحتی از اون راه خواهد رفت. ما چرا نمیتونیم؟ چرا اینکه آمادگی فکری نداریم، راه رو نشناختیم. اگر ما راه رو بشناسیم براحتی میتونیم سیر بکنیم. پس ثبات قطن جوهر دین هست. حالا یک داستانی بریم از نور قرآن استفاده کنیم. من آیاتی رو اینجا آوردم برای شما بخونم از سوره آل عمران. وقتی که مسلمان ها در جنگ احد با شکست روبرو شدن، خب قهرن همه اونایی که در جنگ شرکت میکردن که خالص و خلص نبودن، همه شون در پی اهداف الهی نبودن، درجات ایمانشون متفاوت بود. بعضیا ایمانشون بسیار قوی بود، بعضیا ایمانشون متوسط بود، بعضی ایمانشون پایین تر بود، متفاوت بودن. اینی که اینها وقتی که با شکست مواجه شدند، قهرن در افکار بعضی از اینها افکار بدی راه پیدا کرد. ای بابا، ما که در این جنگ شکست خوردیم، حالا پس شکست خوردیم اسلام حق نیست، پیغمبر حق نیست. حالا نمیگن که چرا شکست خوردیم، به حرف فرمانده گوش نکردن. پیامبر اومد گفت که این گردنه رو شما باید محافظت و از او حفظ محافظت بکنید. اینا گوش نکردن، ترتیب اثر ندادن، در فکر جمع‌آوری غنایم بودن، همون جا رو رها کردن برای اینکه از غنایم عقب نمونند. دشمن از همون جا رخنه کرد و مسلمان ها رو تارمار کرد. حالا خدای متعال در این سوره بی اینها میخواد حالات انبیای گذشته رو بازگو میکنه. میگه چرا مایوس میشید؟ دنیا دنیاییست که یک روزی شکست میخورید، یک روزی پیروز میشید. ببین این سنت عالم. شما فکر نکنید که چون من مسلمانم همیشه پیروز خواهم شد. این یک اشتباه فاحشیست که اگر کسی فکر بکنه چون من مسلمانم در دنیا شکست نخواهم خورد. مسلمان با غیر مسلمان در رابطه با اجرای سنن این عالم مساوی است. عبا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا داره حالات گذشتگان رو بیان میکنه، میخواد به اینها دلداری بده. میگه زندگی مفهومش عبارت این که یک دفعه انسان میخوره زمین، یک دفعه هم پا میشه. در اون خوردنهای به زمین یاد میگیره که دیگه بعد از این به زمین نخوره. این قانون این عالمه. حالا این در کجای این آیات الهی هست؟ و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. میگه ای مسلمان ها چقدر انبیای گذشته بودند، قاتل معه ربیون کثیر، ربیون جمع ربی در وزن ملی، جمعش میشه ربیون. ربیون چیه؟ یعنی انسانهای خداجو، انسانهای خداپرست، انسانهای محکم و استوار، انسانهایی که در حوادث روزگار دچار تزلزل و تردید نمیشن. خدای متعال این افراد رو اینطور ستایش میکنه، میگه انسانهای خداجو و خداپرست انسانهای استواری هستند. اینها هیچ وقت دچار تردید و تزلزل نشدند و اینها در کنار انبیای بزرگوار با دشمنان جنگیدند. قرآن اینها رو ستایش میکنه، میگه چه انسانهای بزرگی، فما و حنول ما اصابهم، اینا دچار سستی نشدند در اثر مصائب و مصیبت ها و گرفتاری هایی که اینها با اونا روبرو شدند و بر اینها اون مصیبت ها نازل شد. و ما ضعفو، احساس ضعف نکردند، و ما استکانو، احساس بیچارگی، ای بیچاره شدم، بدبخت شدم. اینایی که میبینید این الفاظی که ما داریم استعمال میکنیم، اگر اینها رو کاوش بکنیم، جراحی روح بکنیم، روانکاوی بکنیم، این روح روح متزلزلیه. اون چیزی که گفت بیچاره شدم، بدبخت شدم، این حاکی از این که قدرت استقامت در مقابل حوادث نداره. این باید روحش قوی بشه. این که قرآن اینها رو صفاتش رو مشخص میکنه، میگه دچار تزلزل نشدن در مقابل حوادثی که با او روبرو شدن، دچار ضعف نشدن، دچار بیچارگی نشدن. بعد نتیم ان الله یحب الصابرین، خدا اون افرادی که صابرن، اونها افرادی که مستقیمن، اون افرادی که دچار تزلزل نمیشن، اونها رو دوست داره. و صبر در اصطلاح قرآن همون استقامته در مقابل ضعف زبونیه، یعنی هیچ وقت اینها دچار ضعف و زبونی نمیشن. خب آیا اونهایی که در کنار انبیا جنگ و مقاتله میکردن، آیا دچار اشتباه نمیشدن؟ آیا خطا نمیکردن اونها؟ قرآن میگه اونها هم خطا میکردن، اما نه این که غرور اونها رو ورداره اقرار به خطا و گناه نکنن، صادقانه اقرار به گناه میکردن، میرفتن از پیشگاه ذات اقدس الهی طلب استغفار میکردن. چی بود؟ نگاه کنین منطق اونها رو قرآن بیان میکنه. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بار پروردگارا بیا به گناهان ما قلم عفو بکش. و اسرافنا فی امرنا، اسراف یعنی زیاده روی، یعنی از خط خارج شدن، اشتباه کردن. بار پروردگارا ما اشتباه کردیم، اشتباه ما رو بیا از او درگذر و ما رو هدایت کن و ثبت اقدام، قدم ما رو ثابت بدار در این راهی هست که هستیم، و انصرنا علی القوم الکافرین و ما رو بر قوم کفار مستحکم. میگه در اثر این منطق الهی، پس ربیون اینطور نبوده که اونهایی که در راه خدا بودن دچار خطا و لغزش نشن، اونا هم خطا میکردن. دلیلش این آیه شریفه و ثبت اقدامنا، خدایا نکنه این اشتباهات موجب بشه که من در راه تو متزلزل بشم، به پیغمبر شک و تردید بکنم، به امام شک و تردید بکنم. خدایا منو ثابت قدم بدار که دچار لغزش نشم. میگه در این منطق پویا و الهی و ربانی خدایا تعال
اونها رو تمجید میکنه، فآتاهم الله ثواب الدنیا، به اونها ثواب این دنیا رو مرحمت کرد و حسن ثواب الاخره، علاوه بر این که در این دنیا پیروزشون کرد، هم در آخرت هم شایسته ترین ثواب و پاداش رو با آنان ارزانی داد. حالا پس استقامت معلوم شد، روشن شد، خدای متعال میخواد بگه اونهایی که مسلمان هایی که در جنگ احد شکست خوردن، مبادا این شکست موجب خلل باشه، شما باید برید ببینید که دلیل شکستتون چیه. یکی از معایبی که ما داریم توجیه جریه، این کار کار خطاست. صدیقو که من صدقک لا من صدقک، دوست تو اونی که واقعا میخواد با تو رفیق بشه باید با تو صاف برخورد کنه. این روایت روایت نبوی لا من صدقک، نه این که این تو رو تصدیق بکنه، بله قربان بگی، اون فایده نداره. چرا؟ چون اینها انسان رو در حجاب میبرن. هی همه بیان به من بگن که آقا کار شما اینطوری است و واقعا یک انسانی نقد نشه به کمال نخواهد رسید، هر چی میخواد باشه. سعی کنید که در یک مطلب نقد کنید، منتها نقد دو جوره. یک دفعه نقد هدف عبارت از تخریب طرفه، یک دفعه نقد برای سازندگی است. من میخوام نقد بکنم که تو اصلاح بشی، نمیخوام تو رو از صحنه حذف کنم. اون چیزی که الان تو جامعه ما هست متاسفانه این روزنامه ها نقدشون نقد چیه؟ حذف طرفه. تو باید بری کنار. این صحیح نیست، این خائنانه است، این صداقت نیست، ثبات قدم نیست، ربیون نیست. ربی یعنی خداجو، فطرت صحیح ساله چی میگه به ما؟ ما یک جامعه هستیم که در ایران زندگی میکنیم، همه به همه احتیاج داریم. من اینجا بگم که به دکتر احتیاج ندارم، به مهندس احتیاج ندارم، هم به مهندس احتیاج دارم، به طبیب احتیاج دارم، اون طبیبم مهندسم به عالم احتیاج داره، به راهنما احتیاج داره، همه به هم دیگه وابستن. اینی که میبینید در اسلام اینقدر قوانین اجتماعی محترمه، چرا محترمه؟ برای اینکه حقوق همگان محفوظ بشه، یعنی تمام افراد جامعه باید برخوردار بشن. اینطور نیست یک بخشی برخوردار بشن بخشی برخوردار نباشن. حالا ما باید واقعا اگر ثبات قدم میخواییم، خطا داریم، باید خطاها نقد بشه. من خطا رو نقد میکنم برای خاطر این که میخوام واقعا اصلاح بشه. شما الان تو جوامع مترقی هم برید میبینید که همین شیوه هست. حالا شما نگو که یک دفعه ما از کفار داریم میخوان بدیم، یعنی من به شما بگم پیامبر از علم روز استفاده میکرد. گزارش آوردن برای حضرت که در یمن یک اسلحه مدرنی ساختن، حضرت شخصی رو فرستاد اون اسلحه رو تهیه کردن و طرز تهیهش رو یاد گرفت تا اینکه مسلمان ها استفاده کنند. اطلب العلم ولو بسیم، این سیم معناش یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی در علم مرز نیست، چون از غیر مسلمان میاد پس باطل. دروغه دیگه. الان من دارم از علم دارم استفاده میکنم، از برق دارم استفاده میکنم، از بلندگو دارم استفاده میکنم، از ماشین دارم استفاده میکنم، این همش علمه. در علم محدودیت هست. اینی که میگه اطلب العلم ولو بسیم، برید اون موقع دیگه چین نهایت بوده. اونی که چین به عنوان مثال نمونه، پس ما باید راه رو یاد بگیریم، ثبات قدم داشته باشیم، با کوچکترین مسئله از میدان در نشیم، میدان رو خالی نکنیم. بیاییم واقعا مشکلاتی ما داشتیم، این مشکلات صحیح و سالم نقد بشه برای اینکه جامعه اصلاح بشه، و الا اگر این نقد سالم نشه حجاب طرف مقابل رو بر میداره. اون وقت قهرن هم نفسی که سارای تو معنی نباشن که نیستن. انسان تحت تأثیر شرایط هست. هی بگن آقا تو داری راست میری، راست کردار هستی، درست عمل میکنی، انسان به شبهه میفته. پس باید نقد سالم بشه. قرآن هم داره این نکته رو تأکید میکنه، میگه حالا در جنگ احد شما شکست خوردید، این معناش این نمیشه که شما به عقب برگردید. نگاه کنید آیه بعدی،
یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاكم و هو خیر الناصرین.
میگه مواظب باشین، الان درگیری شما و جنگ درونی شما، از این جنگ درونی کی استفاده میکنه؟ دشمنانتون استفاده میکنن.
یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. دنیای استکبار، دنیای غرب،
شما نگاه بکنید اینا میخوان خدمت شما، شما رو برگردونن به همون زمان سابق. البته در این آیه شریفه اشاره به زمان جاهلیت میکنه، یعنی میخواد شما رو برگردونن به همون شرایط سابق. آگاه باشید این نزاها از اونجا سر در میخواد بیاره. شما نگاه بکنید 17 تا شیعه رو در یک جلسه تو پاکستان میکشن، یکی از بلندگوهای غربی نمیاد اینه تقویض بکنه، آقا حقوق بشر بیاد اینه تقویض بکنه. اما 13 نفر یهودی گرفتن، اونم یهودی ها، مسلموناش نه، 13 تا یهودی گرفتن به جرم جاسوسی. ببین چه خبر، چقدر خبرنگار جمع شده بود داشت تلویزیون نشون میداد در مقابل اون دادگاه. از این جنگ جدال ها فقط دشمن استفاده بخواد کنند. پس نباید ما فکر بکنیم که حق محضیم، مطلق محضیم، اما این معناش این نیست که طرف مقابل در صدد حسب من باشه. آقا بیا بگو فلانجات اشکال داره، فلانجات عیب داره، باید نقد بشیم. چرا به ما اصلا میگن باید موعظه بکنم برای ما؟
مقام عظیم و مرجع عظیم مثل شیخ مرتضای انصاری، یکی از شاگردان مثل حاشد علی شوشتری، در حالات این مرد بزرگ نقل میکنن هر پنجشنبه ها میرفته برای آقا موعظه میکرده. شاگرد میرفته بالای منبر به آقا موعظه میکرده، به استادش آقا دروغ نگو، آقا قول میدی به قولت عمل کن. به کی؟ به شیخ مرتضای انصاری.
انسان فراموشکاره، انسان فراموش میکنه، این که احتیاج به موعظه داره، احتیاج به نقد داره. اینی که جایگاه موعظه برای ما روشن بشه، شما اصلا به کسی پول میدید؟ نه پول کم، که هر هفته بیاد شما رو موعظه بکنه. اما شما چیکار میکنید؟ زاکرین رو دعوت میکنه که نحوست رو از خونتون ببره بیرون. چه نحوستی بالاتر از خودخواهیه؟ چه بدبختی بالاتر از خودخواهی انسانه؟ که انسان همه چیز برای خودش بخواد. این حجاب، از این خودیت انسان در میاد. در سایه چی؟ در سایه موعظه. این قرآن به مسلمانهای صدر اولیه میگه حالا در جنگ احد شکست خوردی، برید علت شکست رو پیدا بکنید. به چه دلیل شکست خوردی؟ این معناش نمیشه شما از پیغمبر دست بردارید، از دین دست بردارید، از مکتب دست بردارید. نظام این عالم اینه، ربیون کثیر هم تو فراز نشید بودن، اینها هم در زندگی گاه شکست خوردن، گاه مغلوب شدن. این قانون این عالمه. باید شما برید قوانین شکست و پیروزی رو فرا بگیرید، تا همیشه میخواید شکست نخورید بر اساس قوانین جاریه و سنت الهی رفتار بکنید. چه زیبا دستور میده ثبات قدم و ان یثبتنی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الفضل.
حسین. پس حسینیان دارای ثبات قدم هم. ثبات قدم به معنای این که انسان در اون مکتبی که انتخاب کرده اگر با شکست روبرو میشه باید شکست رو چکار بکنه، دلائلش رو بررسی بکنه، مثل همون مسلمان های صدر اولیه که با پیغمبر می جنگیدن. در جنگ احد دلائل شکست بررسی بشه ببینید به چه دلیل شکست خورده، و در جنگ بدر به چه دلیل شما پیروز شدید. چند منفعت قلیلت قلبت فعت کثیرت، اما به چی؟ به اذن الله، اذن خدا در غالب همین سننیست و قوانینیست که ما باید بریم اینها رو فرا بگیریم. حالا صحبت از استقامت شد، باید این الگوها و نمونه ها باید بیاد تو این. متاسفانه ما خیلی سرباز گمنام داریم، به اصطلاح غربی ها حالا سرباز گمنام تعبیر میکنیم، چون فرهنگ غنی ندارن. اینه که یک مجسمه درست میکنن، وقتی که این رئیس های جمهور میخواد بره اینو میبرن در کنار اون سرباز گمنام. ما چقدر سرباز گمنام داریم؟ نه یکی نه دوتا، عمار یاسر، مقدام، سلمان، ابوذر، اینا صدیقین. صدیق با صادق فرق داره. صادق قدم یعنی راستگو، صدیق خیلی خیلی راسته. اینی که به ما یاد میدادن در زمان طلبگی گفتن صیغه مبالغه، میگه که صیغه مبالغه با اسم فاعل چه فرقی داره؟ میگن صادق راستگو. خب صدیق یعنی چی؟ خیلی 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 راستگو، یعنی اینها که ثبات قدم داشتن. اما ریاست واقعا آدم به حالات این سربازان گمنام که واقعا روزه اینها رو ما باید بخونیم. شما عظمت این اصحاب رو درک بکنید که اینا نلرزیدن. شما فکر نکنید که این مشکلاتی که الان برای ما اومده پیش برای اونا نبوده، گرسنگی نبوده، محاصره اقتصادی نبوده، فراز نشیب نبوده، شیاطین نبوده، دستگاه تبلیغاتی معاویه نبوده. آقا دستگاه تبلیغاتی معاویه اینقدر قوی و رادیوهاش قوی بود که خزیمه ذو الشهادتین در جنگ صفین دچار شک و تردید شد نسبت به علی علیه السلام. خزیمه‌ای که پیامبر گفته بود شهادت این مرد برابر با دو شاهده، این شخص در مورد علی دچار شک و تردید شد. چرا؟ چون بوغای تبلیغاتی معاویه همه چی رو به هم ریخته بودن. حق رو پیدا کردن مشکل شده بود. آیا علی راست میگه یا معاویه راست میگه؟ میگه در جنگ صفه ابوالکلاه هست، من اسماشو یاد کردم، ابوالذوالکلاه همیریه، جزو لشکریان معاویه است. این از طریق همین اصحاب و رفقا شنیده بود که عمار تقتله الفعت الباقیه. عمار کدوم گروه میکشن؟ اون گروهی که ظالمن، فئه باقیه هستن، ستمگرن، اغیانگرم. اینه شنیده بودن از پیغمبر. اینی که یک دفعه اینا متوجه شدن که عمار یاسر در لشکر آقا امیرالمؤمنینه. این ذوالکلا میاد در کنار لشکر کوفه وامیسته، پسر عموی خودش که ابو نوح بود صدا میکنه، میگه تو رو قسم میدم به خدا بگو بینم که عمار یاسر تو لشکر شما. گفت بله. گفت عقیده او در رابطه با جنگ چیه؟ میگه عقیدش اینه که ما بر حقیم، شما بر باطلیم، اگر شما بر ما پیروز بشید و ما رو برانید برانید از محیط جزیره العرب خارج کنید و ما رو ببرید عقب نشینی کنیم به شهر حجر که یکی از شهرهای بحرین الان، تا اونجا عقب نشینی کنیم باز ما حقیم و شما بر باطل هستید.
میگه راست گفتی؟
واقعا اینو عمار یاسر به تو گفت؟ گفت میخوایی بیام هر کجا میخواید برات بازگو کنم. این شخص دور میداره میاره پیش کی؟ پیش امرآس که کنیه امرآس ابا عبدالله بوده. میگه یا ابا عبدالله از میخوام کسی رو بیارم پیش یک صحبتی داره. میاره پیش امرآس. وقتی که میاره میگه که عمار یاسر در لشکر شماست. میگه اول این آدم خیلی باهوشی بود ابو نوح، بگو ببینم چه چیزی از عمار یاسر بلدی ای ابا عبدالله، یعنی به امرآس گفت. گفت این روایت رو از پیغمبر شنیدم که فرمود العمار تقتله فأت الباقیه. بعد از این که شنید گفت بعد تو گروه ما. گفت نظرت چیه؟ میگه که علی بر حق و شما بر باطلی. و همون مسئله رو تکرار کرد که ما عقب نشینی کنیم تا شهر حجر، ما حقیم و شما باطلی. همین عمار یاسر یکی از روزهای صفه میاد از آقا امیر المؤمنین تقاضا میکنه که یا امیر المؤمنین به من اجازه بده که برم میدان جنگ جنگ کنم. آقا میگه هنوز تأمل بکن. بعد دفعه بعد میاد برای دفعه دوم میاد اذن بگیره از آقا، باز آقا اجازه نمیده. عمار یاسر ربیون ربیست خداجون. خب به چه دلیل در جنگ صفین شرکت میکنه؟ اومد به در مقابل مولا علی واسطات گفت یا امیرالمؤمنین من در جنگ حنین در کنار رسول الله بودم، پیامبر به من گفت اما بعد از من فتنه ها ایجاد خواهد شد، اگر میخوای گمراه نشی با علی باش، ان الحق مع علی و علی مع الحق. این عمار داره میگه یا علی من از تو دست بر نخواهم داشت، به من اذن بده که به میدان برم. همین کلمات رو گفت علی شروع کرد گریه کردن. سبحان الله، علی که گریه کرد فهمید روز شهادتش رسید. گفت با گریه کردن فهمون که شما میتونی به میدان، و فهمید در همون جا به شهادت خواهد رسید. علی از اسب اومد پایین، عمار یاسر رو در آغوش گرفت، مفصل گریه کرد. گفت یا علی سفارش تو رو پیامبر در جنگ حنین به من کرد، من از دامن تو دست بر نخواهم برداشت. میره جنگ میکنه، تشنگی به وجودش غلبه میکنه، میاد میگه اگر آب دارید به من آب بدید آب بخورم. این اصحاب و انصار خیمه ها رو میگردن آب پیدا نمی کنن. یکی از انصار میگه من مقدار شیر دارم. وقتی اومدن به عمار گفتن که مقدار شیر هست، گفت صدق رسول الله، پیغمبر به من گفت آخرین غذای تو عمار در این دنیا شیریست که می نوشید. شیر آوردن عمار نوشید و قدرتی پیدا کرد، روانه میدان شد. شعار چی بود؟ الیوم الغل احبه محبتن و حزبه. الان من میرم که اون دوستان قدیمون رو ملاقات کنم. اونا کیا هستن؟ اسمی بره از حضرت و حزب حضرت. یک چنین شخصیت هایی این سربازان گمنام که الگو برای ما باید بشه، چه عظمتی اینا دارن. بعد از این که به شهادت میرسه مولا علی میاد، شنیدنیه. وقتی که به جنازه عمار میرسه شروع میکنه یک رجز خوندن. الا یا ایها الموت ارحنی فقط افنیت کل خلیلی، اراک بصیرا بالذین احبهم کانک تنهو نحوهم بدلیلی. خطاب میکنه به مرگ، میگه ای مرگ بیا تو علی را راحت کن،
بابا تو تمام دوستان من میشناسی، اونایی که به من علاقه دارن، مثل این که چراغ برداشتی رفتی اونا رو پیدا کردی داری اونا رو میکشی. چه زیبا کلمات علی با اینها داری، با اینها خطاب میکنه و با اونها صحبت میکنه. پس مقام عمار یاسر همون استقامت، استقامت کردن، نه هراسیدن. آقا ما حقیم، اگر لشکر معاویه غالب بشه ما عقب نشینی کنیم بکنیم بیاییم به شهر حجرم برسیم، باز ما حقیم و شما در باطلی. این منطق ربیون که قرآن ستایش میکنه اونها رو، میگه که و کعی من نبی قاتل معه ربیون کسی فما وهنوا لما اصابهم و ما ضعفوا و ما استکانوا ان الله يحب الصابرين. اینها بودن مردان خدا که با خدا با راستی و صداقت معامله کردن، در این فراز نشیب‌ها دچار خستگی و ملال نشدند که خدای نکرده مور در کام دشمن قرار بگیرن. صلوات بر محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ورزوانه عليك وعلى روحك وجسدك. أشهد وأشهد الله أنك مزيت على ما مزى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله. سلام ما به اون عبد صالح که ویژگی چی بود؟ المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. میگه من شهادت میدم یا ابا صالح شهادت میدم، خدا را شاهد میگیرم تو به همون راهی رفتی که بدریون رفتن، اونایی که در جنگ بدر با دشمنان خدا جنگیدن، شما هم همون راه را رفتید. کما اینکه مولا علی وقتی که عمار یاسر میاد از آقا رخصت به طلبه به میدان بره، آقا امیرالمؤمنین شروع میکنه به گریه کردن، آقا عباس ابن امیرالمؤمنین اومد که از آقا اجازه بگیره، آقا ابا عبدالله شروع به گریه کردن کرد، گفت ای برادر انت صاحب لوائی، تو پرچمدار من هستی، تو فرمانده لشکر من هستی. بعد از آقا اجازه خواست، میگه حالا که میخوای بری ای برادر، میبینی که در خیمه ها آب نیست، برای بچه ها آب فراهم کن. آقا اومد به شریعه فرات، انقدر آتش به وجود مقدسش غلبه کرده بود، کفشو زد با آب فرات، خواست که از آب میل کنه، فذکر آتش الحسین. اون موقع بود که آتش امام حسین به یادش افتاد، به خودش خطاب کرد، یا نفسی هونی من بعد حسین، ای نفس عبل فز خار بشی که میخوای بعد از حسین آب بنوشی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
پروانه سوخت جمع فرو ریخت، شب گذشت، ای وای من که قصه دل نتمام من. دست عباس به خونخواهی آبا آمده است، آتش معرکه برپاست، بیا تا برویم. ایستاده است به تفسیر قیامت زینب، اونور واقع پنداست، بیا تا برویم. کاش ای کاش که دنیای آتش می فهمید، کاش ای کاش که دنیای آتش می فهمید آب مهریه زهراست، آب مهریه زهراست، بیا تا برویم. کربلا منتظر ما هست، هر سال که شب عاشورا و شب تاسوعا همه رو از کربلا بیرون کرده بودن، امسال نمیدونم، خدا کنه اونطور نباشه، خدا کنه زوارا رو بیرون نکنه، خدا کنه حرم خالی نمونه، خدا کنه حرم خالی نمونه. کربلا منتظر ماست، یا تا برویم. شب تاسوعا و شب ابوالفضل. ما یه تکه بگیم، من هر شب دلم میخواست اینطور بیام مقداری از آقا حسینی استفاده کنم و مقداری هم جلسه خیلی های شبیری رو خسته نکنه، ولی نمیشه شرمنده میشم. حالا که این شب اومدیم یه نفر رو آوردم پیش مختار، گفت شما چیکار میکردی؟ گفت من زخمه ها رو شمارش میکردم. گفت آها خوب اومدی، یا بینم یا من اطلاف خیلی وقت بود به دنبال تو بودم. آقام چند تا زخم داشت؟ او اول هزار چند صد تا. او علی اکبر چند تا زخم داشت؟ او اول 90 تا. بعدن که فقط تهوه و بسیوفهم اربن اربا. علی اصغر یه زخمی در گلو داشت. او ابوالفضل چند تا زخم داشت؟ استاد هیچ جواب نمیده. او با تو ابوالفضل من چند تا زخم داشت؟ گفت امیر هرچی کردم به شمارش نیومد نیومد. عباس 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 لا تدعوني لا تدعوني بعيون العرين. يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل. بچه ها ریختن یکیم دامه، نمیدونم 30 تا بچه هم 40 تا، همه قشنگ نوحه از بر کردن. ای میگن الاتش الاتش یاندم امو الاتش قلد گرداشم الاتش. آه آه
اونطور که شنیدید آقا جون اجازه بده فرمود تو نرو.
انت علامت عسکری و کبش کتیبه. دیگو آقا قد زاق صدری، این سینم دیگه به تنگ بود. آقا فرمود برو اطلو بلاها اولا اطفال قربتا من الماء. شاید تونستی برای اینا آب بیاری و جاش. یه نگاهی به خیمه ها کرد. می روم این خواهرها اومدن ابوالفضل حسین منتنا میونه ابوالفضل.
های های شب جمعه هم هستا، شب جمعه هم هستا.
قربان اون سر کوبیده شده برم اما اومدم اون 4000 نفر را بازگردن. وارد فرات شد، فرات چه فراتی، یه شاخه دارد میاد به سوی الغمه، اونجا را الغمه میگن. الان هم که کپل عباس، کپل یسار، کپل یمین، قدیم اینطور نبود، تو کوچه پس کوچه بود، الان به خیابان افتاده. وقتی از حرم عباس در میان یعنی میریم کپل عباس. این مشکو پر از آب کرد، فقط این دستش باب رسیدم. فذکر اتش الحسین شراب عشق چنان مست کرد سقا را، نخورد آب به لشکر سپور دریا را، تو از آب می آمدی مشک بردوش و من بر تو مهر تماشا. ابوالفضل فدک مادری می کند کربلا را، فدک مادری می کند کربلا را، غریبی تو مانند زهرا. ابوالفضل غریبی تو مانند زهرا. ابوالفضل مشکنی سالد پران تستن انان داد شنه ابن سادن پیش فرمانی یتشتی بوشنه مشکنی تینین ننندرده آلباوشنه مشکه اختیسا بلیردی غم غمستونن گلیر فتح دیر ظلمات اسکندر تاپو باو به حیات özge bir ruhiyye vermiş cismine ma'u el-fırat.